رحمان الرحیم. در زخارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 810، شنبه مورخه 29/1/96.
وعلى بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نه ببینید، نگاه کنید اونجا ما نکته ای که با صاحب تفصیل و شرعه داشتیم اینه که ایشون فرمودن که لیس ینبغی لا یجری فیه احتمال البطلان به وجه. گفتن اگه در روایات دیگه احتمال میدیم که جمله را حمل کنیم بر حکم تکلیف، بر حکم وضعی، اینجا چون لیس ینبغی داره اصلا نمیشه حمل بر حکم وضعی کرد. یعنی چند نمیخوام بگم لیس ینبغی نص در حکم تکلیفی است، احتمالی که بطلان با حکم وضعی باشه به وجه نمیرود. ما اینجا نکتمون با ایشون اینه که بر چی احتمال نرود. نه خیر، اتفاقا داریم جایی که لاینبغی دال بر حکم وضعیه، برای چی شما میگید اصلا احتمال نداره به وجه؟ این حرف ایشون تعبیرشون اینه که اینجا به وجه نمیشه لاینبغی را حمل بر حکم وضعی کرد. و هو لا یحل له، حلال نیست براش. خب بله دیگه، ظهور در حرمته. وقت اثر وضعی رو بیان نمی کنه که ما زیرش بگیم قرینه بر بطلانه. میگه آقا این کار رو میکنه و هو لا یحل له، با حالی که حلال نیست براش این کار. ازدواج حلال نیست براش، ازدواج حرامه. آفرین، بله. لا یحلو یعنی حکم تکلیفی دیگه، اثرم بیان نمی کنه. بله، او وقت این روایت باب مصاهره هم که صریح دیگه میگه و هو یعلم انه حرام علیه. بسیار کلام در این بود که فرمودند محرم سوم از محرمات احرام ایقاع العقد لنفسه او لغیره ولو کان محلا. عرض شد اینجا فروعی رو باید متعرض بشه. فرع اول حکم تکلیفی بود که بحثا شد دیروز، معلوم شد حکم تکلیفی حرمت هم دار. فرع دوم این است که ولو در کلمات جمعی از فقها تعبیر در این باب این است که ایقاع العقد حرام است، که در تعبیر حضرت امام هم همین تعبیر آمده است. اما نباید کسی توهم کنه که معناش فقط صرفا عقد خواندن است که محرم نمیتونه عقد نکاح بخونه. نه، چنان چه از روایات باب استفاده می شود، تزویج و تزوج حرام است. حالا اجراء صیغه هم شامل میشه، ولی اوسعه از اوست معنا. لذا اگر غیر رو وکیل کنه برای اجراء عقد یا برای اصل تزویج و آن غیر در حال احرام موکل عقد رو بخواند، بازم بعضی از آثار وجود خواهد داشت که بعدا اشاره میکنیم و صدق میکند که محرم در حال احرام متزوج شده است و این معنا حرام است. حتی اگر وکیل مفوضم باشه، اینجا مقدمه ای رو دقت کنید تا این قیدی که میگیم حتی اگر وکیل مفوض باشه، چرا این قید رو اشاره کردیم؟ مقدمه این است که در مکاسب هم خوانده اید انشاءالله، با این قید انشاءالله باید بگید که وکیل بر دو قسم است. تارتن وکیل در اجراء صیغه است و مرتن وکیل مفوض است، یعنی که ان کل تصمیم گیری به او تفویض شده. البته حالا باز شاید حداقل دو قسمم داره وکیل مفوض. مثلا تارتن خودش منزلشو مشتری پیدا کرده، سمن و مسمن همه کارا شده، به کسی میگه عقد بخون. مرتن اخرى کسی رو وکیل میکنه، میگه در این محدوده قیمت مثلا برو مشتری پیدا کن، هر جورم مصلحت دیدی خودت هم این کاراش انجام بده. این حالا فی جمله میشه وکیل مفوض. یا در نکاح گاهی وکیل در اجراء صیغه است. خیلی از موارد گفتگو میکنن، صحبتاشو میکنن، بعدم به عالم محلش مراجعه میکنه، شما بیایید صیغه نکاح رو بخون، چه وکیل در اجراء صیغه. مرتن در نکاح هم وکیل مفوض است. پسر به مادرش میگه من که مثلا نتونستم یه همسر مناسبی، دارم مسافرت میرم، خودت برو یه کسی رو پیدا کن برای ما و هر جور میدونی خودت کار رو تموم کن. حالا در موقت این بهتر ممکنه اینجا تشکیک کنه کسی که همچه آدمی مگه پیدا میشه چنین، در موقت اینا تصویر داره، چون فرقی هم بین عقد موقت و دائم در حرمت نیستش. به یک کسی میگه برو یک کسی رو موقت پیدا کن، هر جو خودت میدونی تمومش کن، مثلا این میشه وکیل مفوض. در وکیل مفرز یه بحثی است که آیا عمل وکیل مستند به موکل است یا مستند نیست؟ در وکیل در اجراء عقد مسلم چنینه، عمل وکیل عمل موکله، ولی در وکیل مفوض اختلاف است. هل یحسب عمل وکیل به عنوان عمل موکل ام لا یحسب؟ مدرسه نجف و برخی از فقها میگویند حتی در وکیل مفوض عمل وکیل عمل موکل است، ولی برخی از محققین مثل حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه می‌فرمایند در وکیل مفوض عمل وکیل به عنوان عمل موکل حساب نمی شود، ثمره هم داره. یه ثمره را اشاره می کنیم. بله؟ خب حالا همونجا هم ثمره داره، اتفاقا در بحث قربانی هم یک ثمرات لطیفی برش مترتبه. حالا اینجا یه ثمره اشاره کنیم، فعلا اونم تو بحث خودش خواهیم گفت. اتفاقا خیلی آثار داره، ثمرات داره. همونجا مگه وکیل مفوض باشه آثاری داره؟ بله دیگه، این عملا دیگه وکیل مفوضه دیگه، میگه هر جور میتونی، بله، به هر قیمتی، حتی ممکنه یک کمی کمتر از اون پولی باشه ازش گرفتن، بالاخره مصالحه یا بیشتر همینه. حالا ببینید ثمره رو بین این دو نظریه اشاره کنیم، بعد بریم وارد بحث خودمون بشیم. یکی از اقسام وکیل مفوض عامل مضاربه است. حالا باز مثال رو اینجوری بزنیم که روشن بشه. شما پولی داری، آقای زید پولی داره، در اختیار طرف میگذاری، میگه تو وکیلی هر نوع معامله با این پول انجام بدی، هر کاری بکنی، حالا سودش مال من به تو حق العمل میدم، یا نه سودش مثلا بینمون بالمناسبه یا با فلان جور مثلا تقسیم بشه. خب میشه وکیل مفوض، 10 میلیون 100 میلیون بهش میدم، یه هر جور هر معامله ای دلت میخواد انجام بده، سوداشم این چنی. حالا پول داده به یک آقای بنگاه ماشین داره، میگه تو این پول هر کار میخوای بکنی انجام بده، در سودم با هم شریک، یا سود رو من میگیرم بعد حق العمل به تو میدم، هر جور. خود این آقا تو بنگاه نشسته است، وکیل با پول این آقا یه ماشین معامله میکنه، موکل به دلش نمیچسبه، مشکلی میبینه، بلا فاصله میگه فسختو. اینجا دقت کنی، طبق نظر مدرسه نجف که عمل وکیل مفوض عمل موکل است. خب اینجا کأن خود موکل داره بیع انجام میده، فسختش هم درسته. تا گفت فسختو این بیع فسخ میشه، تمام میشه. طبق نظر حضرت امام که عمل وکیل مفوض عمل موکل نیست، صاحب پول و موکل میگه فسختو، فسختو هیچ تأثیری نداره. البیعان بالخیار، یا آقا مگه چه کاره است؟ ای که بیع نیست که، ای که بایع و فروشنده نیست که. این پولش داده بون آقا گفته هر کار دلت بخواد با این پول انجام بده، در سود من شریکم. که همین نظرم به نظر ما درست، حالا در جای خودش باید بحث بشود دیگه. پس بنابراین این یک ثمره بین این که عمل وکیل مفوض عمل موکل محسوب میشه یا محسوب نمیشه. حالا بعد از این مقدمه، زید کسی رو وکیل کرده است برای پیدا کردن همسر برای خودش. من گشتم خسته شدم نتونستم، شما برو یه موردی رو برای من پیدا کن، خودت هم عقد کن، شرایطش هم خودت، همه رو وکیل مفوض. حالا از کردیم چه دائم چه موقت. وکیل مفوض در حال احرام موکل عقد خواهد. و اینجا توهم نشود که طبق نظر حضرت امام ایقاع العقد عمل موکل نیست. پس موکل در حال احرام عقد نخونده است تا بگیم این عمل حرامه، باطله. اگر با علم بوده است که زنم برش حرام میشه مثلا، یا با علم و دخول، حالا اون بحثاش بعد خواهد آمد. اینجا حتی در وکیل مفوضم این عمل حرامه، ولو صدور العقد به محرم انتصاب نداشته باشه کما هو الحق، لم یصدر العقد من المحرم، لم یوقع العقد، او وکیل مفوضش بوده، عمل وکیل مفوض عمل موکل نیست. ولی اینجا ملاک ایقاع العقد نیست، کما یوهمه ظاهر عبارات جمعی از آقایان، بلکه چنان چه از ادله استفاده می شود زن گرفتن محرم حرام است در حال احرام، تزویج و تزوج حرامه، لذا ولو ایقاع العقد عمل وکیل بوده نه موکل در وکیل مفوض. ولی مهم این است تزوج المحرم انجام شده است، آنچه از روایات استفاده میشه حرمت به معنای اسم مستری تعلق گرفته است، نه به معنای مستری. صدق میکنه محرم ازدواج کرد در حال احرام، لذا حرمت صادقه، ولو در وکیل مفوض. بله اگر در حال احرام وکالت داد به غیر برای اجراء صیغه، فاجرا صیغه رو بعد از احرام، یا حتی وکیل مفوض، این مشکلی نداره، چون آنچه که در حال احرام حرام است ایقاع عقد نکاح و وقوع تزوج است. دلیل نداریم که توکیل محرم غیر خودش رو برای عقد نکاح حرام باشه، حتی نباید توکیل کنه غیر رو در حال احرام. بخیر ادله اینجا رو شامل نمیشه. ایقاع عقد باشه بله، تزوج صدق کنه بله، ولی وکیل میکنه در حال احرام، تلفن میذاره میگه تو کسی پیدا کردی که وکیل مفوض، وکیل در اجرا صیغه. در حال احرام زنگ میزنه میگه تو وکیلی که روز عید قدیر عقد بخونی برای من، خب اون روز از حالت احرام در آمده، خودش مشکلی نداره، چون در حال احرام که وکالت حرام نیست، توکیل غیر برای ایقاع عقد نکاح. ایقاع عقد نکاح و تزوج حرام. بله خب وکیل بشه برای ازدواج، ای بینه در تزوجی که واقع نشده عیب نداره، محرم در حال احرام وکیل بشه که بعدن شخص رو به ازدواج کس دیگه در بیاره، هیچ عیب نداره، چه اشکال داره؟ وکیل شدن محرم در حال ازدواج که حرام نیست که، ایقاع عقد فی حال ازدواج و تزوج حرامه. عیب نداره، چرا الان قطعا صدق میکنه، الان وکیل شده که بعدا اجرا کنه عقد، چه عیبی داره؟ اشکالی نداره. چه بود نکته؟ حالا فرع سوم، این فرع سوم جالبه که یه وقتی محل ابتلا هم بود، یعنی همین مسئله پیش آمده بود، شبهه شده بود خیلی هم. آره فرع سوم این است که ولی نکاح در حال احرام است، اجازه می دهد عقد مولا علی احرام. آیا صدق می کنه تزویج الغیر است و تزویج محرم غیر را حرام است، یا صدق نمی کنه؟ موردی بوده صبح عید قربان، طرف از مشعر آمده به منا، محرم بهش زنگ زدن، اون خواستگاری که برای دخترت بوده و چنین و صحبتات تموم شده و میخوان یک عقد چیزی بخونن، اونم گفته بخونن، بلافاصله هم عقد خوندن. این پیش آمده بود این مورد که خیلی به حیث و بیس آقایون افتاده بودن که بالاخره این چه جوریه. حالا این آیا تزویج الغیر صدق میکنه یا تزویج الغیر صدق نمیکنه؟ اینجا دقت کنید، میشه گفت انظار مختلفه. مراجعه کنید صاحب تفصیل و شریعه در جلد 13 صفحه 534 ایشون اینجوری مشی میکنن، میفرماین اگر ملاک عنوانی باشه که در کلمات فقها آمده، مشهور فقها، که حرام ایقاع العقد است، خب اینجا صدق نمی کنه، ایقاع العقد نشده، محرم که عقد نخونده که. ولی اگر ملاک روایات باب است کما هو الحق، که حرام تزویج محرم است غیر رو. ایشون می‌فرمایند تزویج الغیر کاملا اینجا صدق میکنه، این پدر با این اذن و اجازش تزویج الغیر نموده است، چون میفرماین قرفن صدق میکنه، حالا یه تعبیر از من، دخترش شوهر داده، دخترش رو به ازدواج در آورده، در تأیید معید یا دلیل ذکر میکنن، میفرماین لذا شما اون روایت معروف رو ملاحظه کنید، الآباء الثلاثه ابن ولدک و ابن علمک و ابن زوجک، میفرماین ولو اطلاق اب بر پدر همسر مسامحی است، مجازی است، ولی اطلاق تزویج حقیقی است، لذا عرفن صدق میکنه هاذ المحرم زوج الغیر. خب بنابراین اگه صدق میکنه زوج الغیر، این تزویج الغیر است، مصداق روایته، و تزویج الغیر بر محرم حرام است، و عرض کنم که عقدم باطله، اگم عالم بودن دخول واقع شده حرام عبدیست مثلا. بله خیلی تا ببینیم، خب این قال عقد نیست، این تزویج الغیر میگن، نه الان تزویج الغیر ملاکه دیگه گفتیم. خب خب پس جز نیست دیگه، اگه جز باشه که دیگه مشکل درست میکنه، اگه جز و تزویج اجازه پدر باشه مشکله، اگه رفع مانع مثلا یا اگه شرط باشه، آره جوری. خب شما بفرمایید. نه دیگه همش دیگه با هم عرض میکنیم که خب این بیان مناقشه جدی داره. به نظر ما نمیشه مطلقا در این مسئله یک نظر داد، مبانی ممکنه مختلف باشه. ببینید در این که حالا فی جمله اشاره به این نکته بکنیم، در این که ولی اجازه او در عقد بالغه چه نقشی داره؟ بین فقها ها اختلاف. برخی از فقها ها وحشت نکنید و حتی در بین موجودین حفظهم الله، نظرشون این است که خود دختر و رضایت او هیچ دخالتی در عقد نداره. یعنی بله، حالا با همین یعنی که ما توضیح میدیم، حالا ببینید به این جور تازه، یعنی میگوین چطور در ولایت پدر در مال قصر و در مال صغیر فقط رعایت غبطه است، صغیر هیچ نقشی ندارد، هیچ نقشی ندارد. لذا خبر داشته باشه نداشته باشه، اصلا توان فهم داشته باشه نداشته باشه، مال او رو میتونه بفروشه. حتی عقد نکاح در حال صغر هم اینه، هویت نکاح مربوط به پدره، یعنی او تزویج میکنه. ما برخی از فقها در دختر بالغ هم همین نظر رو دارن. در روایت، حالا جالب اینه که ما روایت معتبر هم داریم، فَإِنَّ لَهَا نَصِيبًا فِي ذَلِكَ، دختر نصیب داره در این ازدواج. وقتی این حمله بر روایت اخلاقی میکنن، عجیبه، نه صریح روایت، ان لها نصیبا، یعنی او سهم داره، او یک جایگاهی داره در این ازدواج، او مغفور عن قرارش ندی. و این حمله بر روایت اخلاقی میکنن بعضی از اعلام مکتب قم حفظه الله، علامه سمعنا که دارن اطمینان هم از اینجوری میگنشون. خب ببینید اگر ما قائل به این قول بشیم لا یبعد که در حقیقت حقیقتاً مزوج پدر است، هیچ کسی دیگه نقشی نداره. قائل به این قول حداقل احتیاط وجوبی باید داشته باشه که اگه پدر در حال احرام اجازه داد، چون همه یه هویت عقد همونه، چیز دیگه نیست، عقد اصلا تزویج چیز دیگه ای نیست، شد همون. اینجا ممکنه که تأملی داشته باشه. اما حالا به فضولی هم برسیم، اما اگر چرا، ولی تزویج در حقیقت دو رکن مهم داره، تزویج میشه یکی صیغه یکی اون. خب باشه، هم جزء و تزویج در حال احرام واقع شد دیگه، جزء دیگه. اگه هزار صیغه بخونن بدون رضایت او، این میشه جزء، نه شرط. حالا الان اشاره میکنیم، سب کنیم. اما اگر اجازه بدید حالا تمومش کنیم بعد گوش میکنیم، عیب نداره. اما اگر این نظر رو قائل نباشی که ولایت عبد بر تزویج هویت عقد است، هویت ازدواج است، اگه این نظر رو قائل نباشیم، به نظر ما بلا شبه بر اذن الولی تزویج صدق نمی کنه. چرا؟ چون تزویج عرفن هویتی داره و شرعن آن تعبیری که این محقق داشت استشهاد به روایت کرد مسامحتن فی مسامحتن است. در یه روایت مرسل آمده از ابن زوجت می فرماین اطلاق اب مسامحه است، ولی اطلاق تزویج حقیقی است. کجا اطلاق تزویج حقیقی است اینجا؟ عرف هر که متصدی بشه مقدمات یک کاری رو فراهم کنه، شما در عرف ببینید یه دختریش برادر بزرگتر داره، برادر که ولی نیست که، برادرش تلاش میکنه مقدمات عقد رو فراهم میکنه، میگن خواهرش به شوهر داد، خواهرش به شوهر داد، زوجه ها، زوجت ها، مثلا معناش اینه که یعنی تزویج دست او بوده، تزویج شرعی. و این مسامحه است. این عرف خیلی میگه مادرم خیلی از جاها پدر نداره، یتیمه، مادر متصدی میشه دختراش شوهر میده، میگن این مادر اینقدر همت کرد همه دختراش شوهر داد مثلا. خب این تزویجه، پس یه شرعا مسامحتا نیست، حقیقتا نه، اینا نیست واقعا. لذا اگر صرفا اذن پدر رو مجوزی برای اقدام به تزویج دختر بدانیم کما هو الحق، این اذن پدر رضایت او، حالا اذنش هم نه، رضایت او مجوز برای ورود دختر است به تزویج، یا احد مقدمات تزویجه، نه خود تزویج. لذا از این نگاه به نظر ما بر اذن پدر در ازدواج دختر بالغه تزویج صدق نمی کنه. ایقاع النکاح هم که، ایقاع العقد هم که توسط پدر انجام نشده است، لذا این تزویج مشکلی نخواهد داشت. اینم فرع سوم تمام شد تا برسیم به فروع بعدی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لا فرق دیگه، جد و خدا دیگه از کلام هم کرد
شاهدش هم به